الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين
اللهم صل على محمد وآل محمد
سيما بقية الله في الأرضين جل الله فرجه الشريف به مسئله 13 رسید که حضرت امام رضوان الله علیه فرمودن که لو وجد مرکب کسیارت او تیاره ولم یوجد شریکن لرکوب فا ان لم یتمکن من اجرتهی لم یجب علی و الا وجبه الا ان یکون حرجیان علی و کزل حال فی قلاء الاسعار فی تلک السنه و عدم وجود زاد و راحله الا به زیادت عن ثمن المثل او توقف سیر الا بیع املاکهی به اقل منه که فرمودن اگر شخصی تمکن مالی داره که در شرایطی که قیمتها بالا رفته یا وضعیت یه طوریست که هزینه سفر برای او از هزینه متعارف بیشتر میشه، این نمیتواند به عذر این که هزینه بیشتر میشه حجش رو تأخیر بیاندازه، باید حجش رو انجام بده، مگر اینکه به حد حرج برسه که اگر حرجی شد اون موقع دیگه لازم نیست. بله اگر تمکن مالی نداره از این قیمتهای بالا، در اون صورت مستطیع نیست و حج در اون سال بر او واجب نیست. و از طرف دیگه اگر وضعیت اقتصادی طوریست که الان اموالی رو که باید بفروشه تا بتواند هزینه سفرش رو تأمین بکنه، اون اموال ارزششون کاهش پیدا کرده، باز باید بفروشه و حج رو انجام بده، مگر اینکه این به اصطلاح فروش اموال حرجی بشه. البته امام این قسمت رو اشاره نکردن، ولی قاعدتاً اگر اینجا هم به مرز حرج برسه قاعدتاً امام هم قبول دارن، هرچند ایشون این قسمت رو اشاره نکردن. اون طرف رو اشاره کردن که اگر بالا رفتن قیمت ها و هزینه ها حرجی بشه واجب نیست، اما این طرف رو اشاره نکردن که اگر خرید اشیا یا فروش املاک خودش حرجی بشه ساقط میشه. مرحوم سید تقریبا همین رو اشاره کردن، دو طرفش رو البته فرمودن و معیار رو هم حرج فرمودن. بعد فرمودن که اون چه که از شیخ نقل شده که در جایی که قیمتها بالا بره یا هزینه های یا فروش چیزی که میخواد بفروشه خیلی اقل باشه از قیمت متعارفش اینجا ساقط میشه، فرمودن این ضعیفه. عبارت مرحوم صاحب شرایع مرحوم محقق رو دیدیم که ایشون هم یک اشاره‌ای داشتن به کلام مرحوم شیخ، تعبیرشون این بود که یجب شراؤهما یعنی زاد و راحله ولو کسر الثمن مع وجودهی، در صورت که پول داشته باشه ثمنشو داشته باشه باید بخره ولو گرون شده باشه. بعد فرمودن که من از قیله که حالا قائلش گفتن شیخ است، انزاد عن ثمن المثل لم یجب، که این واجب نیست. بعد فرمودن الاول الاصح که اصح که واجب. عبارت صاحب جواهر رضوان الله علیه هم دیدیم که همین عبارت مرحوم محقق رو توضیح دادن و فرمودن مقصود از اون قیله قائل شیخ است که چنین تعبیری رو داره. بعد یک عبارتی رو از قول شیخ نقل کردن که این عبارت رو من چون عرض کردم عبارت شیخ رو پیدا نکردم، حالا باز دوستان جستجو کنن ببینن پیدا میکنن یا نه، ولیکن این عبارت رو با یک کمی طول و تفصیل بیشتر مرحوم آملی، میرزا محمد تقی آملی در مصباح الهدى عبارت رو آورده. ایشون از قول شیخ در نهایه و مبسوط نقل کرده، توش من پیدا نکردم، نه در نهایه نه در مبسوط نه در خلاف، حالا باز آقایون جستجو کنن ببینن، من اون مقداری که جستجو کردم ندیدم، حالا پیدا کنید. بالاخره ایشون عبارت شیخ رو که نقل میکنه اینجوری تعبیرش اینه، حالا من عبارتشون رو میخونم. فرمان لو توقف حجه فی هذه السنه على شراء الزاد بازید من ثمن المصر والقیمه السوقیه المتعارفه من غیر ان یرتفع السعر فی السوق ففی وجوب الحج و عدمه قولان. اگر تهیه زاد به قیمت بالاتری باشه تو بازار، دو نظر هست که حج واجبه یا نه. المحکی و ان الشیخ، که باز ایشون تعبیر کرده المحکی، یعنی ظاهرش اینه که خودش باز ندیده، همه همینه، هی میگن المحکی ان الشیخ، یه جوری که هیچ کدومش ظاهرا ندیدن، ما هم که ندیدیم حالا، ولی یه قیلی هست بالاخره این ان الشیخ فی النهایه و المبسوط هو الاخیر که لا یجب و استدل له، استدلال شده بالاصل، عرض کردم یعنی اصالت عدم و قاعده نفی ضرر، که خب این ضرریه و لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام نفیش میکنه. بعد و به ان، این عبارتی که توی عبارت مرحوم صاحب و جواهری که مبهم بود، این تعبیر و به ان من خاف علی ماله تلف لم یجب الحج علی حفظا للمال و کذا هنا. یعنی یه استدلال دیگری که از قول شیخ نقل شده اینه، شیخ فرموده اگه یه کسی حج بره احتمال میده که وقتی میره حج مالش تلف بشه، خوف تلف اموالش رو داره، این برش واجب نیست بره حج، حفظا للمال، بمونه و از اموال خودش حفاظت بکنه. حالا اینجا هم همینطوره، این الان باید اموالش رو تلف کنه، خونه ای که مثلا 10 میلیون میارزه 1 میلیون بفروشه که بره حج، خب بس واجب نیست، اینجا بمونه. بعد اون عبارت که باز توی جواهر بهش اشاره شده بود خیلی مبهم، یه کمی مفصل تر ایشون آورده، من نمیدونم این استدلال کی گفته چون من پیدا نکردم، ولی حالا این عبارت هست توی تعابیر آقایون نقل شده، گفتن من یخاف علی ماله، و اینجا با هم فرق داره، و الفرق بین من یخاف علی مالهی که اون حج برش واجب نیست، و بین المقام که باید اموالش این مقدارش رو بفروشه تلف میشه تا بره حج، به کون العوض فی مقام الخوف علی من تلف المال علی عهدت الناس. گفتن اگه اموالش از بین بره بر کسانی لازمه این اموال رو ادا کنن که این اموال رو تلف کردن، چون من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. بنابراین اگه مثلا این اموالش از بین بره توسط مردم، اونا ضامنن، و هو یعنی اون چیزی که مربوط به مردمه، ینقطع و لا یستمر، ممکنه مردم ندن، طرف مال رو ممکنه تلف کنه و عوضش رو نپردازه، و فی المقام علی الله سبحانه. اما در اینجا این طرف اموالش رو از دست میده، خونه رو به که مثلا 10 میلیون میارزید 1 میلیون میفروشه، خب در ازاش چی کار میکنه؟ میره حج، چون میره حج عوضش بر کیه؟ بر خداست، و هو ثواب و دائم الذی لا ینقطع، این ثوابیست که دیگه ثوابش انقطاع نداره، اینجوری نیست که یه وقت باشه یه وقت نباشه. اون عبارت اگر یادتون باشه تو عبارت جواهر خیلی مجمل این تعبیر بود، این بود و ضعف الفرق به ان العوض هنا علی الناس و هناک علی الله. این عبارت توضیحش همینه که مثلا اگر اموالش توسط مردم از بین بره ممکنه اونا ادا نکنن، ولی اینجا که اموالشو برای خدا از بین میبره، خب خدا به جایش ثواب میده، ثواب خدا که دیگه اینجوری نیست که به وعدش وفا نکنه، کسی وظیفه‌شو انجام بده خدا ثواب اون عملو بشنده. گفتن این فرق فارق نیست به نسبت الی اسقاط الوجوب، یعنی از قول شیخ اینا که شیخ چنین فرموده، فرموده این فرق فارق نیست، بالاخره کسی که خاف علی امواله حج بر او واجب نیست، میخواد اگر تلف شد بر عهده مردم باشه مثل اونجایی که مردم تلف کنن، یا اگر تلف شد بر عهده خدا باشه مثل اینجایی که بخواد به خاطر خدا خونش رو ارزون بفروشه و بره مثلا حج. شیخ فرموده این فرق فارق نیست. در مقابل این فرمایش شیخ مشهور فقها گفتن نه خیر آقا، این باید بره خونش رو اگر ارزونم شده بفروشه بره حج، اگر گرون شده هزینه ها تأمین کنه بره حج. بعد اونجا صاحب جواهر فرمود مگر اینکه به حد حرج برسه. یک اشکال اینجا مطرح شده که حالا بعضی از محشین عروه، یک نفر از آیون، ایشون هم همچین اشکالی رو مطرح میکنه بر صاحب عروه که آقا چرا شما بحث حرج رو مطرح میکنید؟ خود ضرر رافع تکلیفه. اون بحثی که دیروزم بعضی از دوستان مطرح کردن که اگر این، خب بالاخره ضرره دیگه، این الان داره خونه 10 میلیون رو 1 میلیون میفروشه، ولو حرجی نباشه ولی ضرره. خب ضرر رافع تکلیفه. خوبه این مقلدات زیاد میشن. بله بله، برخی همین فرمایش شما رو فرمودن آقا ببینید برخی از تکالیف هستن که ذاتن مستلزم ضرر هست، این گونه تکالیف وجود ضرر درشون مسقط تکلیف نیست. مثال زدن به جهاد، مثلا خب جهاد بدون درگیری و کشته شدن و کشتن و زخمی شدن و اموال از دست دادن که جهاد نمیشه کرد که. خب جهاد اگه قرار بشه بگیم آقا ضرریه، من جهاد برام واجب نیست، خب کی جهاد واجب میشه؟ جهاد همیشه طبیعتش همراه با ضرره. یا مثلا به قول آقا خمس و زکات، گفتن خب خمس و زکات ذاتش ضرره دیگه، خمس آدم یه قسمتی از اموالش میره دیگه، 1/5 مالش رو باید بده دیگه، بالاخره 1/5 اون اضافه مالی که در طول سال استفاده نکرده زائد بر معونشو، خب ضرره دیگه. خواهی قرار باشه ضرر رافع تکلیف باشه اینجا، پس اینو برمیداره. گفتن بنابراین اینجا این گونه موارد از جمله حج، گفتن حج هم اینطوره، حج بالاخره طرف باید یه مقداری از اموالشو صرف کنه دیگه، مجانی که نمیشه رفت حج، زحمت هم باید بکشه، همچنین بالاخره بدون مشقت نیست حج، بالاخره یک صعوبت هایی داره. قبلا بارها عرض کردم الان که اینقدر امکانات هست حج بالاخره سختی داره، حالا چه رسه قدیم که خیلی سخت بوده، بالاخره زحمات حج هست و کسی نمیتونه بگه آقا زحمت داره سخت، ضرر داره برای من، پس نمیرم، باید اموالمو خرج کنم، نمیرم تو راه، باید مشقت بکشم، نمیرم تشنگی نمیدونم باید بکشم، گشنگی باید بکشم، سختی داره من نمیرم، خستگی داره نمیرم، این نمیشه. حج بالاخره طبیعتش ضرری. بعد گفتن خب پس مطلق ضرر رافع تکلیف در این گونه موارد نیست، چون ذات این تکالیف ضرری است. بله اگر برسه به حد حرج دیگه حرج رافع تکلیفه. این فرمایشی است که بعضی فرمودن. مرحوم آقای خویی شبیه همین بحث رو داره، ایشون اشاره میکنه که میگن حج تکلیف ضرریه و حدیث لا ضرر در احکام ضرری مثل حج اصلا جاری نمیشه. ایشون میگه همچین جوابی رو دادن. بعد خود ایشون به این اشکال میکنه، مرحوم آقای خویی میگه این احکامی که طبیعتشون یه ضرری داره مثل حج، تا اون حدی که طبیعتشون اقتضا میکنه لا ضرر نفی نمیکنه، چون اگه قرار بشه لا ضرر بخواد اینا رو نفی کنه دیگه موردی برای اینا باقی نمیمونه. اما اگر یک جایی شرایط یه طوری بشه که زائد بر اون ضرر متعارف ضرری وارد بشه، اونو نفی میکنه. بنابراین ایشون میفرماید حدیث لا ضرر ضرر زائد بر متعارف رو در موارد حج نفی میکنه. یه مقدار ضرری که به صورت طبیعی هر کسی میره حج این ضرر رو متحمل میشه، یه مقداری اموالش، یه مقداری مثلا سلامتش، چیزیش به خطر میفته و این ضرر طبیعی حجه. اما اگر یه چیزی بیشتر از این حد شد، حد متعارف ضرر، نکی گفته اینجا لا ضرر نمیگیره. این فرمایشیست که مرحوم آقای خویی دارم. یک مبنایی هست یه مبنایی هست در بحث لازرر حضرت امام رضوان الله علیه اون مبنا رو انتخاب کردن و اون این است که لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام که امام که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به سمرت ابن جندب فرمودن، داستانشو بلدید، تو رسائل خوندید. اون انصاری آمد شکایتش پیش حضرت و گفت من یه درختی دارم میخوام برم بهش سر بزنم. چی بخشید، این سمرت ابن جندب یه درختی داره تو باغ من، هی میاد بهش سر بزنه، مزاحم خانواده من میشه. بعد اون داستان که حضرت به سموره فرمودن که این درخت تو بفروش، نپذیرفت. حضرت فرمودن این درخت رو بده، یه درخت من به جاش بهشت میدم. گفت نه، گفتن چند تا، هر چی گفت. آخر حضرت فرمودن وقلع ها ورمه به ها، این درخت رو بکن بنداز براش، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. حضرت امام رضوان الله علیه می فرماین لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام یک حکم ولاییه که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اعمال ولایت کرده. بنابراین امام قبول نداره به اون معنایی که قاعده لا ضرر رو مثلا دیگران قبول دارن، ایشون قبول نداره. میگه این لا ضرر یک قاعده ولایی است، برخلاف دیگران که میگن نه، این یک حکم شرعیه که مفادش اینه که احکام ضرری در اسلام منتفی است، چنین احکامی نیست. بعد روی این مبنا بعضی از بزرگان از شاگردان حضرت امام رضوان الله علیه، خب اینا گفتن که خب بس رو مبنای امام حدیث لا ضرر اینجا رو شامل نمیشه، چون اصلا حدیث لا ضرر حکم ولاییه. این فرمایش هم بعضی فرمودند که مثلا بله مرحوم آقای فاضل رضوان الله علیه این فرمایش رو داره. البته من اینجا نمیخوام وارد بحث لا ضرر بشم، بحث لا ضرر در جای خودش در علم اصول مطرحه، اما اجمالا عرض کنم اون چه که ولایی است اگر اعمال ولایتی باشه که هست، اون قسمت فرمایش حضرتی که فرمود وقلع ها ورمه به ها، فرمود این درخت رو، این نخله رو بکن و بنداز برای این آقای سمرت ابن جنده، اینش اعمال ولایت. حضرت به عنوان ولی برای رفع عامل اضرار فرمودن بکن بنداز براش. ولی عبارت لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام در واقع یک قاعده است، ربطی به اعمال ولایت نداره، که در واقع حضرت داره میگه مستند این اعمال ولایت من این لا ضرر و لا ضرار فی الاسلامه، که مصدر اضرار رو من میخوام از بین ببرم با از بین بردن این درخت، چون الان منشأ ضرر زدن این ثمره اینه که درختش تو باغ اینه، این بندازی بیرون دیگه تمام میشه، دیگه بهانه ای نداره برای ورود در این باغ. بنابراین لا ضرر و لا ضرار یه قاعده است، قاعده است همونطوری که اکثریت فقها گفتن، مفادش حالا تو جای خودش توضیح دادیم، برخلاف مثلا نظر شیخ الشریعه اصفهانی که میگه لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام معناش اینه که ضرر رسوندن حرام است، نه خیر معناش این نیست، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام معناش این است که احکام اسلام ضرری و ضراری نیستن. یعنی اگر به مرز ضرر رسیدن حکم برداشته میشه، همونی که مشهور گفتن درسته. البته ما در بحث لا ضرر یک نکته ای رو هم گفتیم در جای خودش، که حتی اگر روایت لا ضرر و لا ضرار هم نبود، ما قاعده لا ضرر رو میپذیرفتیم، چون در واقع یک مبنای عقلی است که یک قانونی که وضع میشه که برای صیانت از حقوق و حفاظت از در واقع جان و مال ارض افراده، این قانون خودش نمیتونه مصدر اضرار به جان و مال ارض افراد باشه. اصلا این یه قاعده عقلیه، حالا اینو من در جای خودش توضیح دادم که لا ضرر یه قاعده عقلیه، حالا لا ضرر و لا ضرار تأیید اون قاعده عقلیه، که نمیتونه یه قانونی خودش یه طوری باشه که خود اون قانون و اجرای اون قانون خلاف اغراض اون قانون باشه. قانون اومده برای صیانت، اجرای اون قانون خودش منافات با صیانت جان و مال و ارض مردم داشته باشه. بنابراین قاعده لا ضرر هست و مفاد قاعده لا ضرر همونطوری که عرض کردم اینه که اگر یک حکمی به حد ضرر برسد اون حکم برداشته شده، و این در تمام موارد هم قابل تطبیق. این یک. دوم، این فرمایش که مرحوم آقای خویی اشاره کردن درسته، که اگر ما مواردی داریم که اون موارد طبیعتشون ضرری است، اون چی که مقتضای طبیعت اونهاست با حدیث لا ضرر برداشته نمیشه، چون اگر قرار بشه با حدیث لا ضرر برداشته بشه دیگه موردی برای اونها باقی نمیمونه، و اون مقدار که مقتضای طبیعت اونهاست به تعبیر دیگری که باز در جای خودش گفته شده اصلا ضرر نیست. یعنی مثلا فرض کن یک پنجم مالشو که طرف میده به عنوان خمس، ممکنه در یک نگاه جزئی ضرره، چون یک پنجم از مالش کم شده، اما در یک نگاه کلی که با دادن این یک پنجم وضعیت اقتصادی افرادی که ناتوان هستند بهبود پیدا میکنه و در نتیجه امنیت اقتصادی در جامعه پیدا میشه، در نتیجه اون چار پنجم مالش امنیتی پیدا میکنه که اگر خمس نمیداد اون امنیت نبود، اون موقع این منفعته، ضرر نیست. این در نگاه خرد ضرره، در نگاه کلان منفعتشو داره تأمین میکنه. این با دادن اون یک پنجم در واقع امکان استفاده بهتر از چار پنجم رو برای خودش فراهم میکنه، که حالا این باز تو بحث خودش اشاره شده. یا جهاد، جهاد ممکنه در نگاه ابتدایی ضرره، یه عده کشته میشن، یه عده مجروح میشن، اموالی از بین میره، ولی در ازاش مثلا جهاد دفاعی که دفع از دشمن میکنه، اون منفعته، در کلام یه منفعتی برای مجموعه جامعه پیدا میشه، که امنیتی پیدا میشه برای مجموعه جامعه. بنابراین اون مقداری که طبیعت این گونه احکامه، اگر دقت کنی مثلا ضرر نیست. مثل اینکه مثلا حج، درسته یه مقداری از اموال مصرف میشه، یه مقداری سختی ها کشیده میشه، اما در ازای اون رشد معنوی که شخص پیدا میکنه، زمینه‌ای که برای اتحاد مسلمین پیدا میشه، منافعی که حج داره که خود قرآن اشاره میکنه منافع متعدد و از جهات مختلف داره، ضرر نیست. بله، زائد بر اونچه که متعارف این هاست اگر باشه، یعنی شرایط یه شرایطی است که اضافه بر اونچه که طبیعت این هاست یک ضرری بخواد متحمل بشه، اونجا دیگه به قاعده لا ضرر نفیش میکنه. نتیجه این که اولا قاعده لا ضرر رافع احکام ضرری است، حتی در مواردی که حکم به تعبیری طبیعتش ضرری است،
اگر زائد بر اون مقتضای طبیعیش ضرری داشته باشه لا ضرر اون رو نفی میکنه. خب با توجه به اینها اگر حج طوری است که اون سال اگر این بخواد بره حج ضرری بر او وارد میشه که زائد بر اون ضرر متعارفی است که حج داره، حالا اگر ضرری تو نگاه جزئی و نگاه محدود تصور میشه، اون ضرر متعارف این چیز اضافه است. خب به صورت طبیعی مثلا فرض کن باید طرف یه 10 میلیون هزینه کنه در شرایط فعلی بره حج، اما الان این آقا اگه بخواد بره حج مثلا مجموعه هزینه هاش با توجه به بالا رفتن قیمت ها و تنزل مثلا ارزش کالاهایی که میخواد بفروشه مثلا میشه 100 میلیون تومان، 50 میلیون تومان. این ضرری است که عادت حج این رو اقتضا نمیکنه در شرایط فعلی. شرایط فعلی طبیعت 10 میلیون تومان اقتضای مثلا هزینه داره. حالا مثلا 50 میلیون تومان یا 100 میلیون تومان این بخواد ضرر کنه، یعنی هزینه کنه به یک معنایی، این طبیعتش نیست. خب این رو لا ضرر نفی میکنه. حالا سوالی که اینجا مطرحه باید دقت کنید اینه که یه بحثی داریم توی حدیث لا ضرر که حدیث لا ضرر ضرر رو دفع میکنه، عدم منفعت ضرر نیست. حالا در ما نحن فی این باید حتما مورد ضرر باشه، یعنی اگر عرفاً این ضرر نباشه، ببینید ضرر نه به معنایی که میگم تجار مثلا اگر یه تاجری یه مغازه باز کنه مثلا 1 میلیارد تومان سرمایه بریزه اونجا، توقعش اینه که مثلا حالا بخصوص تجار ما که توقع زیادی ندارن، توقعش اینه ماهی 2-3 میلیارد در بیاره، زیاد توقع ندارن، معمولا اهل اجحاف نیستن. این اگه کمتر از توقعش به دست بیاد مثلا 400 500 600 میلیون سود، میگه ما دائم ضرر میدیم. تجار ایرانی که میدن اصلا همه تجار دنیا اینطوره، دائم ضرر میدن، هی ثروتشون اضافه میشه ولی دائم ضرر میدن. هر وقتم بهشون میگی میگه ما که دائم ضرر میدیم. آره من نمیدونم شما دائم ضرر میدید، این پولا از کجا میاد؟ این ضرر که میگن راست میگه، ضرر نسبت به اون سود متوقعه که الحمدلله حد یقف نداره. 400 درصد و 500 درصد که سود نیست، مثلا 4000 درصد و اینا باید باشه تا سود تلقی بکنن. خب این ضرر نیست، اون ضرری که شریعت برمیداره این ضرر نیست. این که ضرر نیست، خب این سود کرده ولی توقعش خیلی بیشتر از اینا بوده، اون مقداری که توقعش بوده سود نکرده، اینو بهش نمیگیم ما ضرر. اون ضرر تو لا ضرر گفته میشه، ضرری که حدیث لا ضرر برمیداره ضرری است که عرفاً ضرر باشه و بعد عرفاً ضرر قابل اعتنا باشه ها. و الا مثلا فرض کن من وضو بگیرم پوستم خوش میشه، پس وضو ساقط شد، تیمم کن چون مثلا لطافت پوست من از بین این. میگم برو بابا تو هم شما دیگه خیلی نونوری. اینو عرف ضرر نمیدونه، ولو اینکه حالا مثلا اون آقای پزشک میگه بله این رطوبت از بین رفته، این دکترهای پوست میگن اینقدر آب نزنید، اینا مردم رو معمولا از آب زدن منع میکنن، از آب سعی میکنن مردم فاصله بگیرن، میگه آب نزنید به خودتون، این آب میزنید انقدر به پوستتون خراب میشه. خب اینا ضرر معتنابه عرفی نیست، بعد ضرر عرفی قابل توجه باشه، نه یه چیزی که حالا من مثلا یه آب بخوره یه کمی دستم سعیخ میکنم، خب اینجوری به این چیزا باشه، خب تکلیف ها خیلی زود ساقط میشه دیگه اگه قرار باشه به این چیزا ضرر باشه، این که ضرر نیست. حالا اینجا هم همینطوره، اولا باید ضرر باشه نه عدم نفع، نه عدم تحقق اون چه که من توقع داشتم. مثلا من توقع داشتم خونم رو که خریدم 10 میلیون بفروشم 100 میلیون، حالا بفروشم 20 میلیون، به نظرم ضرر کردم. این ضرر نیست، من 10 میلیونم سود کردم نسبت به خریدم، ولی به نظر خودم ضرره، چون من خریده بودم این خونه رو که 10 میلیون بخرم 100 میلیون بفروشم. این که ضرر نیست، ضرر به این گفته نمیشه. اگر ضرر باشد یک، عرفاً دوم، اون ضرر معتنابه باشه و خارج از طبیعت حج باشه، یعنی این ضرر ضرر متعارف حج نیست. حالا مثلا فرض کنید الان تو شرایط عادی، همین الان که حالا وضع خوبه، هر کی که تقریبا بره حج معمولا از این سرماخوردگی ها و آنفولانزاهای عجیب و غریبی که تو اونجا هست میگیره و یه مدتی هم سرفه میکنه. خب مثلا این مقدار تقریبا ضرر جسمی متعارف حجه. اون چه که متعارفه، حالا این متعارف تو هر زمانی هم فرق میکنه. مثلا الان اگه من بخوام با شرایطی که 100 سال پیش حج میرفتن برم حج، این خیلی برای من ضرریه، ولی 100 سال پیش اون ضرر نبود، این تابع عرف شرایطه. اما تو این عرف ما اون حدی که ضرر متعارف حجه اونو لازرر نفی نمی کنه. اگر ضرر باشه نه عدم منفعت و معتنابه باشه و خارج از حد طبیعت متعارف حج در اون شرایط باشه، این رافع تکلیفه، مسقط تکلیفه. اگر این شرایط شد تکلیفش ساقط میشه. حالا دیگه مصداقش در هر موردی تابع شرایطه، ولی کلیتش اینه. و شاید مرحوم شیخ اگر چنین چیزی فرموده باشه، هنون ما پیدا نکردیم، حالا قرن هاست میگن شیخ گفته، ما هنون من پیدا نکردم. عرض کردم این بزرگوارام که هر کی گفته هی گفته نقل عن شیخ، عن شیخ، یه نفر از اینا مثل که خودش ندیده که شیخ گفته، منم پیدا نکردم. باید شاید باشه، قاعدتا هست، بعیده که نباشه، ولی من پیدا نکردم. ها به قول شما سینه به سینه از نهایه و مبسوط، ولی خب اینا تو نهایه و مبسوط پیدا کنید، حالا شما تو نهایه و مبسوط پیدا کنید بگردید دوباره، شاید یه جوش باشه. میگم حالا شاید باشه، من هنوز نمیگم نیست، چون به حال من که فحص تام نکردم. به هر علای حال بعید نیست فرمایش شیخ رضوان الله تعالی علیه ناظر به همینه، یعنی اینکه شیخ فرموده اونجا واجب نیست به فرض اینه که ضرره و این ضرر خارج از حد متعارف حجه و این ضرر ضرر معتنابه. خب اگه باشه ما هم قبول داریم، کلیاتش اینه، یعنی لازم نیست ضرورتا به حد حرج برسه، ولو ضرر باشه خارج از حد متعارف حج باشه و ضرر باشه، هی تأکید میکنم، نه عدم منفعت باشه نه عدم تحقق اون چیزی که من توقع داشتم، در اون صورت این رافع وجوب خواهد بود، چون لا ضرر چنان که توضیح دادیم رافع وجوبه. مسئله 14 رو بخونیم بفهمید. ضرر
متناقض
با حرج، بله حرج گاهی وقتا، یعنی حرج که میگن خیلی وقتا شخصی معنا میکنن، ضرر متنابه نوعیه، ممکنه برای یک کسی حرجی نباشه ولی ضرره، عرفن هم میگن ضرره، ولی برای این آدم تحملش سخت نیست و به هر دلیلی این ضرر اگر شد این دیگه واجب نیست. مثلا فرض کن یک کسی وضو بگیره سرما میخوره و عرف سرما خوردگی رو ضرر معتنابه میدونه، وضو گرفتن واجب نیست، ساقط میشه، ولو اینکه این آدم برایش سرما خوردگی اصلا سخت نباشه. حال بعضی هستن مثل بنده همیشه مریضن، زیاد از مریضی نمیترسن، بعضی ها مریض نمیشن تو عمرشون، یه سرما که میخورن انگار سرطان خون گرفتن، همچین میترسن که مثلا وحشت میکنه. خب یه کسی زود میترسه، خیلی حرجیه براش، یکی نیست، ولی اگر ضرری شد ساقط میشه، ولو به حد حرج برای این آدم نمیرسه، این به نظرش حرجی سختی نداره. عدم منفعت ضرر نیست، عدم منفعت ضرر، برای تجار البته ضرر اون کبیر، ولی برای اغلا نه ضرر نیست، منفعت نکردی که ضرر نکردی.
بله برای تجار چون توقعشون همیشه سوده، ضرره، خیلی هم ضرره غیر قابل تحمل. عموم مردم دیگه، اقلاییش دیگه. عرف ببینید ضرر یک نقصه، اینو حالا تو جای خودش ما میگیم، باز دوباره توی لا ضرر گفتن. ضرر یعنی نقص، نه عدم نقص. نقص در مال یا جان یا ارث به این میگیم ضرر. ضرر معتنابه یعنی نقص در جان یا مال یا ارثی که قابل توجهه، به این میگن ضرر معتنابه. اگر نقص نباشه ضرر نیست، عدم منفعت نقص نیست، همونی که بوده همون به دستش اومده، چیزی ازش کم نشده، این ضرر نیست. چی؟ خسران آخرتیه. یعنی چی حالا خسران؟ یعنی چیه؟ یعنی چی خسران؟ میخوای بگی ضرر رو بچه حکم رو برمیداره؟ بله، هر جایی که حکم موجب خسران باشه حکم رو برمیداره. بله،
لازم
نیست، چون که در همون مثال ثمرت
نشونده اگه جایی که نمی‌فهمیم برای بدایت دنیا متهم مصمم بشه در آخرت چندین
برابر ثواب ببره. کی؟ انصاری؟ ثمرت نشونده
میگم
این هایم
لازم قاعده عقلی
نیست،
چون از نظر عقلی جایزه که یک فرد چندین برابر
ثواب
ببره.
میگه کی ضرر میکنه اونجا،
ثمره
یا انصاری؟ انصاری.
بله، انصاری. عقلی نیست، اگه این روایت
نبود ما بیدیم. چرا؟ حالا این توضیحش من اجمالا دادم. چرا توضیح؟ همینه، عقلی هم
نیست.
نه تکلیفی که، یعنی ببینید اون تکالیفی هم که ضرری ما میگیم هستن، عرض کردم هیچ تکلیفی نیست که ضرر محض باشه. اون ممکنه در نگاه خرد یک ضرر باشه، در نگاه کلان ضرر نیست. حتی این دنیا شابه آخرتش کار نداریم، ما اصلا تکلیفی که ضرر محض باشه ما نداریم، هیچ تکلیف. که تو این دنیا هم ضرر محض باشه نیست دیگه، مثلا دیگه از این که حالا مثلا چیزتر نمیشه که بالاخره یه کسی میره جهاد میکنه میمیره یا مجروح میشه، ولی این هم ضرر محض نیست تو این دنیا، این منفعت داره دیگه. منفعتش اینه که امنیت ایجاد میکنه، اگه خودش زنده موند یا دیگران که هستن برای اونا منفعت ایجاد میکنه. اینطوری نیست که فقط ضرر باشه. که تازه خداوند فرموده فل قصاص حیاتون، میکشید حی زندگیه. یعنی چی میکشید زندگیه؟ این که میمیره، که اینو میکشید، بقیه دیگه قتل نمی کنن، در نتیجه حیاتون حفظ میکنی جانها رو. اونجا ضرر محض نداریم ما، که یک حکمی باشه که ضرر محض باشه. دست دزد رو قطع میکنی، بله ضرره، دستش قطع میشه، اما دزدی از بین میره، اموال مردم امنیت پیدا میکنه، از جمله اموال خود این آقای دزد. چون جامعه ای که امنیت اقتصادی داره همه ازش این منفعت میبرن، حتی خود همین دزد هم منفعتش میبره. بنابراین ما یه حکمی که ضرری باشه، یعنی نقص ایجاد بکنه و هیچی جایگزین نداشته باشه، نداریم. جایگزین دنیایی شا، آخرتی اصلا بحثش جداست، جایگزین دنیایی نداشته باشه، حالا این بحثش به جای خودش. به هر حال حالا اینجا که ما فرضمون همون ضرره دیگه، و لا ضرر هم که عرض کردم وارد شده، و لا ضرر هم حکم شرعیه، اون که امام فرمودن این ولایه، نهایتا تطبیقش بر داستان ثمره و امر حضرت به کندن درخت ولایه، اون تیکش ولایته، ولی لا ضرر و لا ضرر فی الاسلام این مطلب ولایی نیست، این یه قاعده شرعیه. مسئله 14 موند، فقط اشاره کنم، قبلا هم اشاره کردم که حضرت امام میفرمان این که میگیم پول رفتنش رو داشته باشه، پول برگشتنش هم باید داشته باشه. حالا توضیحش فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.